بسم الله الرحمن الرحيم. جلد ششم اسفار، صفحه سوم، سطر چهارم. اشکره على سوابق وجوده و انعامه و مواهب حکمه و الهامه و شمول احسانه و سطوع برهانه. بعد از اینکه خدا رو حمد کردن، وارد شکر میشند. حمد عبارت هست از اظهار کمالات محمود. یعنی وقتی که اون کسی که داره حمد میشه، ما کمالاتش رو اظهار میکنیم، این میشه حمد. کاری نداریم که حالا اون محمود به ما چی افاضه کرده، به ما نعمت داده، به نعمتش کار نداریم، خودش رو ملاحظه میکنیم، چون دارای کمالاته ستایشش میکنیم، تمجیدش میکنیم، او رو بزرگ می‌بینیم، نه به خاطر اینکه به ما نعمتی داده، فقط به خاطر اینکه کامله. اما در شکر اینطور نیست. در شکر ما حمد می‌کنیم، ستایش می‌کنیم به خاطر نعمت‌هایی که به ما داده. حالا نعمت خاصی به من داده یا نعمتی به ما داده که من هم جزء اون ما هستم و استفاده میکنه، فرقی نمیکنه. نعمت‌های کلی مطرح بشه یا نعمت‌های شخصی مطرح بشه، جای شکره. پس اگر کمالات محمود رو لحاظ کردیم و ستایشش کردیم، این میشه حمد. اگر نعم او رو ملاحظه کردیم و ستایشش کردیم، میشه شکر. الان دقت کنید در اون چیزهایی که پشت سر حمد ذکر کرد، نعم رو نگفت، اگرچه تمام جهان نعمت خداست، ولی به عنوان نعمت مطرح نکرد. گفت خداوندی که اینطوری کرد، اینطوری کرد، کارهای خدا رو لحاظ کرد و بزرگی کارهای خدا رو حمد کرد. الان میگه جودهی، انعامهی، مواهب، احسان، همش ملاحظه میکنید که بحث میره توی نعمت ها، لذا تعبیر به شکر میکنه. قرار شد که من از رو بخونم، اون جایی که لازم هست یه توضیح بدم توضیح عرض میکنم. تا 7-8 صفحه من از رو میخونم، نه امروزا، روزای دیگه که میخونم همش از رو میخونم. تعجب نکنید، من 7-8 صفحه جز برنامه اصلا نیست، فقط در طول عمرم یک بار در یه جلسه یه ساعت 16 صفحه خونده که اونو باید تو کتاب ترین ها نوشت، چون دیگه فکر نمی کنم تکرار بشه. اون 16 صفحه هم روایت تکراری بود، من یه روایت رو توضیح دادم، روایت یه از رو عربی خوندم رفتم، اینطوری شد 16 صفحه خونده شد. یادتون باشه در شهر زیارت جامعه بود. که انقدر برای خودم تعجب آور بود که این همه سال یادم هست که من اونجا 16 صفحه خوندم. ولی یه صفحه هم من بتونم بخونم هنره. اشکره علی سوابق جوده و انعامه. سوابق اضافه شده به جود و انعام، اضافهش هم از قبیل اضافه صفت به موصوفه، یعنی جودهی و انعامه سابقه. سابق یعنی ریزان. جود و نعمت خدا اینطور نیست که یواش یواش به ما برسه، بلکه به صورت ریزش به ما میرسه، یعنی دائما داره میریزه، مثل باران شدید که میاد، حتی از باران هم شدیدتر، یه سره داره وارد میشه، لذا تعبیر به سابقه داریم. سابق یعنی ریزان. اشکره على جودهی و انعامی که این جود انعام قطع شدنی نیست، کم شدنی هم نیست، دائما با وفور داره بر ما وارد میشه. و مواهب حکمهی و الهامه، مواهب اگر مصدر میمی باشه باز اضافه مواهب به حکم میشه اضافه صفت به موصوف، یعنی حکمت ها و الهام های بخشیدنی. اگر هم مواهب به معنا اسم مفعول باشه، یعنی آنچه که بخشیده شده، اضافه بیانی است و ما او را بر مواهبش شکر میکنیم که مواهبش عبارت است از حکم و الهامش، حکمت هایی که ما داده، الهام هایی که شده. و شمول احسانه، و شمول احسانه یعنی او رو حکم میکنیم، او رو هم شکر میکنیم بر احسانی که احسان شامله، یعنی همه رو فرا میگیره از جمله ما را. و آخر سر او رو شکر میکنیم بر سطوع برهانه، یعنی تابش برهانش، تابش برهان. برهان به معنی آشکاری میاد، به معنی حجت هم میاد. حالا ما در اینجا به معنی آیت میگیریمش، آیت همون حجته، آیت یعنی دلالت، که تمام جهان آیات الهی است و دلالت میکنند همگی بر توحید خداوند و بر قدرت او و بر علم او. دلالتشون بر قدرت روشنه، معلومه که یه موجود قادری این همه موجودات آفریده. دلالتشون هم بر علم روشنه که معلومه یه موجودش با شعور این جهان را آفریده. یه موجود معمولی که خالی از شعور و ادراکه نمیتونه این چنین آفرینشی منظمی داشته باشه. اما دلالتش بر توحید، دلالتش بر توحید، من حالا اشاراتن عرض کنم که چطور خود جهان دلالت داره برای اینکه خدا واحده. احتیاج به دلیل ما نداریم، خود جهان رو دقت کنیم نشون میده که خالقش یک بیشتر نیست. خود خودم تو قرآن میگه اگر خالقی دیگه هست خلقش رو نشون بدید، یعنی معلومه که این خلاق مال یکیه. اگر خالقی دیگری بود خلاقی دیگر داشت. بیان مطلب اون دلیلی است که خیلی از حکما از جمله ابن سینا روش خیلی حساسیت نشون میده و دلیل بسیار محکمی هم هست. و اون دلیل اینه که بین تمام موجودات جهان ارتباطه. اینو قدیمی ها کشف کرده بودن، جدیدی ها بیشتر روش اصرار دارن. حتی بعضی از جدیدی ها میگن اگر پروانه ای اون ور زمین پرواز کنه، در این ور زمین پروازش اثر میذاره، منتها ما اثرشو نمیابیم، ما نمیفهمیم ولی اثرش هست. یعنی اینقدر این جهان به هم ارتباط داره که تمام اشیا در همدیگه اثر میذارن. و لذا گفته میشود اگر ما معصیت کنیم فکر میکنیم که خودمون رو ناقص کردیم، در حالی که تنهایی نیست، ما به تمام موجودات داریم آسیب میزنیم ما معصیتی که میکنیم، چون با اونا ارتباط داریم و کار ما که کار ناشایست است اونها رو اذیت میکنه. درست مثل این که همه دارن به سمت خدا شنا میکنن، ما داریم معصیت میکنیم از این بر داریم شنا میکنیم، خب به همه تنه میزنیم، همه رو در حین شنا کردن اینو اذیت میکنیم. و لذا گفته میشود عذابهایی که خداوند بر اقوام مختلف نازل می کرده اینطور نبوده که از بیرون بیاره عذاب رو و بر این گروه وارد کنه، فقط به اون موجوداتی که همه شون دلشون از انسان پره اجازه می داده که انتقام بگیرند. فقط اجازه انتقام بوده، ولی خدا عذابی از بیرون نمی آورده، یا زلزله بوده یا بارون بوده، هرچی بوده همه هم دلشون از انسان پره. حالا درست خدا کرامت به انسان داده بقیه رو ساکت کرده، ولی اینطور نیست، همه شون ناراحت هستند. به خاطر این معاصی که میکنیم. علت چیه؟ علت اینه که تأثیر میذاره. پس کل جهان در هم تأثیر میذاره. قدیمی ها میگفتن که جهان یک مرکب است و موجودات اجزایش. خب از اینجا نتیجه میگیریم که کل جهان فعل واحد است، نه فعل فاعل واحده، خودش فعل واحده. و ما در کلام میخونیم، در فلسفه هم اشاره میکنیم، همه جا این قانون رو قبول داریم که توارد علتین مستقلتین بر معلول واحد محال است. محاله که وقتی فعل واحد فاعل متعدد باشه. یه فاعل که کار رو انجام میده دیگه به فاعل دیگه احتیاجی نیست، مگر اینکه این دو فاعل هر کدوم جزء الفاعل باشن که مجموعشون بشه یه فاعل، بازم مجموعاً یه فاعل داره. در هر صورت اگر فعل واحده محال است که فاعلش متعدد باشه. از وحدت فعل به وحدت فاعل استدلال میکنی و ثابت میشه که خدا واحد. دلیل بسیار دلیل محکمیه، منتها باید ثابت بشه که اشیا با هم ارتباط دارن و این تجربتاً ثابت شده و تجربه هم مفید یقینه. این همه رو تو منطق خوندیم، با تجربه ثابت کردیم که اشیا واحدند، پس فعل میشه واحد، وقتی فعل شد واحد فاعل هم میشه واحد.
خطابت به شما میگم دلیل نیوردیم. یه دنیا با هم ارتباط داره، یه پرنده یه جا بال بزنه به اون
عرض میکنم. اگر ثابت بشه، اگر ثابت نشه ما دست از دلیلمون برمیداریم. عرض میکنم اگر اثبات بشه این دلیل کافیه، اگر اثبات نشه دلیل متزلزل. علی حال خیلی چیز نداریم، خیلی بحث نداریم. اگر این مقدمه ثابت شد که فعل واحده، دیگه بقیهش استدلالیه. اینو ثابت کنیم با تجربه اصلاً ثابت کردن. اگر ما تجربه رو قبول نکنیم یا اثبات اونها رو قبول نکنیم دلیل متزلزل میشه. اگر نه دلیل کافی.
دلیل دیگه زیاد داره، ولی این دلیل بعد اثبات بشه. اینکه شما بگید فقط خطاب است، میگید اثبات کردن، تجربه کردن، خب اینا ما با هم چه معتبرا بپذیریم. ولی خوب واقعا.
بله. خب پس اینطور شد که تمام جهان آیت خدا، همه دلالت میکنن بر توحید خدا، حالا شما این قبول نکردید، و دلالت میکنن بر قدرت خدا و دلالت میکنن بر علم خدا. پس جهان برهان الهی است، برهان الهی است، و این برهان تمام وقت در حین درخششه، یعنی مخفی هم نیست که حالا کسی عذر بیاره بگه من این برهان تو رو ندیدم و آیات تو رو نشنیدم، ندیدم، لذت به تو پی نبردم. کسی نمیتونه عذر بیاره، چون تمام این براهین یا برهان در حین در حال درخششن. ایشون میگه که خدا رو شکر میکنیم علی سطوع برهانه. سطوع یعنی تابش، یعنی درخشش، که برهانش همه وقت در حال درخشیدن است. یعنی همه جا برهان او رو میبینیم، هر جا بریم او دیده میشود و نمیشه انکارش کرد. مثل این که مثلا همه جا که روزه شعاع خورشید هست، خورشید نمیشه انکار کرد چون شعاعش هست و این شعاع برهان بر اوست. در جهان هم همینطور، تمام افعال اوست و تمام اون رو نشون میدن. حالا اگر کسی نتونه ببینه، اون نقص در او هست، در برهان یا در تابش برهان نیست.
این فرق بین مواهب و سوابق چیه؟
نه، سوابق صفتی است برای مواهب، یعنی این موهبت ها سبق میشه، یعنی میریزه، یعنی اینطور نیست که خدا به نوبت به ماها موهبت کنه بگه حالا این مال تو یه سال دیگه دومیشو بهت میدم، این یکی هم مال تو مثلا بعدا به دومیشو میدم، اینطور نیست. همینجور موهبت داره میریزه. ما باید جمع کنیم، ما باید لیاقت داشته باشیم که متعلق این موهبت قرار بگیریم. پس سوابق نه یعنی موهبت، سوابق حالت موهبت رو نشون میده.
سوابق برای جود به کار برد، ولی موهبت برای حکمت به کار برد. این فرقش چیه؟
بله.
اینکه حکمت هر کسی نمیتونه بگیره.
بله. حالا این بس سوال دیگه، من اول فکر کردم شما میفهمید فرقش چیه، خب بد نشد من یه چیزی خیال کردم و یه توضیح هم دادم. اما میفرمایید که چرا در حکم مواهب گفته در جود سوابق گفته؟ خروشنه جود و انعامش مال همه است، حتی کفار، حتی کسانی که سوال از اونه میکنن بهشون میده، عطا میکند به کسی که حتی سوال نمیکنه، دعای ماه رجب. اما مواهب اینطور نیست، حکم و الهاماتش در موضع‌های لایق وارد میشه که موهبت دارد به اونها، در موضع لایق. اگر کسی لایق نبود حکمت بهش داده نمیشه یا الهام بهش نمیشه. مواهب مال موضع لایقه، ولی سوابق اینطور نیست، همینطور داره میریزه. ما باید هنر داشته باشیم این نعمت‌ها رو جمع کنیم، ولی از نظر از جانب او هیچ تخصیصی تقیدی در کار نیست.
در جنسشون نیست؟
بله؟
در جنسشون در جنسشون
چرا فرق بینشون؟ فرق بین اینجور اصطلاحات در چند جا آمده؟ فرق بین اینجور اصطلاحات در چند جا آمده؟ یکی فروغ اللغات ابی هلال عسکری، الفروغ اللغه جزائری، که اینا تقریبا اختصاص به اصطلاح خاصی نیست، همه جا این لغات آوردن، اونایی که به نظر ما لغات مشترکه ذکر کردن، فرقاشون بیان کردن. یکی هم از ذریعه الی مکارم الشرعی مال راغب اصفهانی، که این فقط در اصطلاحات اخلاقی فرق‌ها رو بیان کرده، که مثلا همین جود و انعام با هم چه فرقی دارند اونجا بیان شده. خب بحث حمد و بحث شکر تموم شد، ولی خطبه کتاب نباید از پیغمبر و آل پیغمبر خالی باشه. لذا می فهمد و اصلی علی محمد صلی الله علیه و آله و سلم عبده المنذر المعلم. صفاتی که برای پیغمبر میاره دقت کنید با حکمت مناسبت داره. منذر است تا اعمال ما اعمال حکیمانه باشد، معلم است تا افکار ما افکار حکیمانه باشد. هم به لحاظ عمل معلم ماست، هم به لحاظ نظر معلم ماست.
و
بله نه، معلم بعدا خودش میگه الذی اوتی جوامع الکلم، اون معلمه. معلم در اینجا بخونید بهتره، چون با منذر و مبشری هم که بعدا میاد مناسبت داره. مبشر انسان با دو چیز کامل میشه، یکی با علم یکی با عمل، و هر دو کمال از ناحیه پیغمبر که واسطه در فیض است انجام میشه. چون این بزرگوار نه در وجود ما تنها واسطه در فیضه، در کمالات ما واسطه در فیضه. بنابراین اعمالی که انجام میدیم واسطه‌اش ایشونه، افکاری هم که داریم علومی هم که داریم واسطه‌ششونه، پس هم منذرند هم معلم. و نبی هل مبشر و نبی هل مبشر، این مبشر هم روشنه، اینم باز مربوط به اعماله. منذر و مبشر هر دو مربوط به اعماله، منتها منذر مربوط به منهیات، مبشر مربوط به مأمورات. هم ایشون نهی دارند هم امر دارند. امر نهیشون ملحق میشه به انذار، امرشون ملحق میشه به تبشیر، و هر دو مربوط به عمل. تعلیم هم که مربوط به نظر، پس جامع کمالات هستند و این کمالات رو هم به ما افاضه میکنن، یعنی واسطه میشن در افاضه این کمالات. الذی اوتیت جوامع الکلم، که بیان میکنه خود ایشون هم کاملند. اگر مکملند تعجب نکنید، خود ایشون هم کاملند. جوامع الکلم رو همونطور که مرحوم سبزواری اشاره میکنه در پاورقی، دو جور معنا میتونیم بکنیم. یکی قرآن که کتاب تدوینی است، یکی کمالات عالی که کتاب تکوینی است. به پیغمبر نه تنها این کتاب تدوینی داده شده، کتاب تکوینی هم به ایشون داده شده که ایشون به لحاظ تکوین و خلقت کامل آفریده شده. جوامع کلم یعنی تمام کلمات الهی و آیات الهی و کمالات در ایشون جمعه. گذشته از این که کتابی که بهش داده شده مجمع کمالاته، هم جوامع الکلم کتاب تدوینی رو شامل میشه، هم کتاب تکوینی. یعنی ایشون به لحاظ تکوین هم طوری آفریده شدن که تمام کلمات قبلا نزد که یعنی کلمات الهی، تمام آیات الهی و کمالات الهی، کلمات الهی و تمام کمالات در ایشون جمع باشه. همچنین کتابشون هم همینطور تنزل کماله. پس اگر گفتیم که ایشون واسطه در فیضند، مبشرند، معلمند، منذرند، اگر واسطه در فیضند، لیاقت واسطه رو دارن. چرا؟ لیاقت واسطه بودن رو دارن. چرا؟ چون الذی اوتیت جوامع الکلم، این الذی اوتیت جوامع الکلم تأیید اون جملات قبله. پیغمبر وساطت دارن در انذار و تبشیر و تعلیم، و این وساطت به حق است، زیرا که ایشون جامع کمالاتند و کسی که جامع کمالاته میتونه واسطه بشه. خوب منظم کرده صدر عبارت ها رو، کنار هم چیده و البته بیان نکرده، ولی خود کلام داره بیان میکنه منظور رو. بعثه بالحق بشیرا و نذیرا، اینا همه نشون دهنده این است که برای پیغمبر لیاقت واسطه شدن هست. خدا او را بشیر و نذیر فرستاد، اما اینطور نیست که قرعه انداخت به نام ایشون تموم شد، بلکه بالحق او را بشیر و نذیر قرار داد. یعنی واقعا لیاقت داشت که بشیر و نذیر باشه، نه قرعه به نامش افتاد. بعثه او بالحق، یعنی او رو طبق واقع بشیر و نذیر قرار داد، یعنی لیاقت این کار رو داشت. کمالات که منشأ تبشیر و تنذیر بود در ایشون بود. اونجا که گفت عبد منذر، معلم، مبشر، خواست وساطت در فیض رو بیان کنه. اینجا میخواد بیان کنه که بشیر بودن و نذیر بودن و به عبارت جامعه واسطه بودن به حق است. اونجا میخواست بگه ایشون واسطند. در خط قبل گفت ایشون واسطند، در این خط میخواد بگه این واسطه بودن به حق. فکر نکن که همینطوری انتخاب شده. با لیاقت انتخاب شده.
منظر رو مبشر بکنیم، بشرتی هم نیست اونجا هم بگیریم منظر رو مبشر، چون در حقیقت خودشه دیگه، بعد که مبعوث میشه به دیگران میشه مبشر. با که مثلا نبی اون مبشر با علیس او تجربه آور کرد بیشتر میخوره.
نمیدونم شما میفهمید که اسم مفعول بخون که منذر و معلم و مبشر باشه. حالا معلم در مورد پیغمبر صدق میکنه، چون داریم که خداوند به وسیله جبرئیل تعلیم میداد، یعنی جبرئیل واسطه تعلیم بود، نه اینکه حالا معلم باشه. خداوند معلم پیغمبر بود، خب پیغمبر میشه معلم، اونم حالا به قول شما متعلم باید گفته میشد. حالا در اصل حالا معلم هم گفته بشه خیلی ایراد نمیگیریم، ولی مبشر و منذر نبود پیغمبر. پیغمبر معصوم آفریده شده بود، اینطور نبود که خدا امرش کنه نهیش کنه، یعنی اونجور که پیغمبر ما رو انذار میکنه تبشیر میکنه اونطوری خدا نسبت به پیغمبر عمل نکرده بود، از اول معصوم آفریده بودش. یه خورده سخت منذر و مبشر بخونیم، و این تقریبا رائج هم نیست. پیغمبر رو منذر و مبشر میگیم، منذر و مبشر رائج نیست گفته بشه.
جواب کلمه که بهش میده به حقایق دست میده کرده مبشر میگه، حقایق رو داره رسیده.
بله، مگر مبشر و منذر رو شما اینطوری معنا کنید که کمال بهش داد، ولی خب این یه خورده خلاف ظاهر معنا کردنه. حالا چه عیب داره مبشر و منذر بخونید؟ مبشر و منذر بخونید، خب اینطور هم رایجه دیگه. پیغمبر میگن فقیر مبشر و منذر، تکرار هم که نشد. اون بالا گفت واسه در فیض، این پایین هم داره میگه لیاقت وساطت در فیض رو داره. بله، اشاره به آیه هم هست، چون اینا در وقتی که دارن حمد و صلات هم میخونن بدون اینکه متن آیه رو بیارن یه جوری به آیه اشاره میکنه. در آیات بشیر و نذیر بر پیغمبر ثابت شده، ایشون هم در اینجا داره اقتباس از آیه میکنه، منتها نه با عبارت خود آیه، شاید هم با خود عبارت آیه هم باشه. بشیر و نذیر عبارت خود آیه است دیگه. و جعله داعیاً الی الله به اذنه و سراجاً منیراً. تا حالا در مورد قوس نزول بحث کردیشون که پیغمبر در قوس نزول دخالت دارد و واسطه می شود برای بعدی ها، و توضیح داد که این لیاقت هم برای حضرت است، ایشون دخالت دارند و لیاقت دخالت هم دارند. حالا قوس صعود رو میگه، میگه که مردم رو به سمت خدا میخواند تا اونها با رفتن به سمت خداوند کامل بشن و قوس صعود و کمالی رو طی کنند و چراغ منیری است، چراغ روشنی است که در تاریکی های عالم ماده راهنمای دیگران می شود. عالم ماده عالم تاریکه، عالم فراموشی است. ما قبلا در عالم الست قول داده بودیم به خدا، عهد بسته بودیم با خدا، آمدیم تو عالم ماده، مقتضای عالم ماده که تاریکی و فراموشی است نصیب ما شد و ما فراموش کردیم. او با چراغ آمد تا هم عالم تاریک ما رو روشن کند، هم ما رو راهنمایی کند به اون عهدی که بسته بودیم تا وفا کنیم به اون عهد. و جعله داعیاً الی الله، یعنی در قوس صعود هم او را دعوت کننده به خدا قرار داد که ما رو به خدایی که کمال مطلقه نزدیک کند تا ما با نزدیک شدن به کمال مطلق بهره ای از کمال ببریم، هر کی به اندازه ظرفیتش. و سراج منیر قرار داد، یعنی اینطور نبود که تو تاریکی دست ما رو بگیره بکشه، چراغ روشن کرد، گفت دنبال من بیه. تاریکی رو روشن کرد، گفت دنبال من بیه. خب تا اینجا بر پیغمبر صلوات فرستادیم، حالا بر آلش و آلهی. اصلی علی آلهی، حتفه بر اونجاست. المصطفان، انتخاب شدگان از جانب خدا، برگزیدگان از جانب خدا. این که عرض میکنم از جانب خدا، چون خدا حکیمه، برگزیدنش هم حکیمانه است. بنابراین لیاقت اینها رو داره نشون میده که اینا لیاقت دارند. مصطفی نه این که حالا بر اثر خواسته مردم یا آراء مردم انتخاب شدند. کسی اونها رو برگزید و انتخاب کرد که حکیم بود، بنابراین برگزیدنش هم حکیمانه است. پس اینا لیاقت داشتن که انتخاب بشند. الاعلون، اعلون هم صفت اینهاست و دلیل بر استفاست. اینها مقامشون بالا بود، اینها بزرگوار بودند، عالی بودند که انتخاب شدند. خزنت و اسرار الوحی و الیقین، وحی ظاهری داره یه سری داره، ظاهرش در اختیار ما هست. اون چه وحی شد به پیغمبر، بالاخره ایشون به ما فرمود، اونایی که قرار بود به ما گفته بشه گفته شد و ما به ظاهرش آگاه شدیم. اما این وحی اسراری داره. در اصول میگیم این اوامر و نواهی تابع مصالح و مفاسد هست. اون مصالح و مفاسد بعض اسرار این وحی هست. اسرار دیگری هم هست. بالاخره وحی از یه جا نازل شد، سری رو ظاهر کرد، اون ظهورش دست ما رسید ولی سرش دست ما نرسید. این بزرگواران خزانه اسرارن، نه خزانه سر، خزانه اسرار. یعنی تمام اسرار در اینها ذخیره شده و وقتی ذخیره بشه اینا دسترسی به اون اسرار دارند. بعدم میگه ول یقین، خزانه اسرار وحیان و خزانه یقینند. یقین و عطف بر وحی نمیگیریم، عطف بر اسرار میگیریم. خزانه یقینه. یقین بالاترین ارزش برای انسانه، بالاترین ارزش برای انسان، که هم از نظر دنیایی برای انسان امتیاز بالایی است، هم از نظر نتیجه اخروی. و اینها خزانه یقینه، یعنی اصلا در کارشون شکی وجود نداره، بلکه همه کاراشون ظاهر، کارهای ظاهر، کارهای باطن همه با یقینه. حالا چرا ایشون از بین این اوصافی که این بزرگواران دارند یقین رو انتخاب کرد؟ عرض کردم به خاطر این که بالاترین امتیاز، اولا ثانیا خاص اون هماهنگی بین عبارت‌های بعدی و این عبارت درست بشه. بعد میگه و حملت کتاب الحق المبین، این کلمه المبین با الیقین هم وزنه. بعدم الی جوار رب العالمین، بازم یه نوع هم وزنی داره. در بین این اوصاف این صفت رو انتخاب کرد، هم به خاطر مهم بودن این صفت، هم به خاطر رعایت این هماهنگی در عبارت.
اگر خزینه اسرار
وحی هست چرا بهشون وحی نمیشه؟ مگه هرکس خزینه اسرار وحی شد به دوش وحی بشه؟ چه تلازمی هست؟
تو عرفان اینو حلش کرده، تو عرفان میگم تو اسم باطنه، ولی اسم باطن همه اسرار میدونه. تو مقام دنیا که میاد، تو مقام دنیا الان نبی نیستن ولی اونو دارن. تو فلسفه چی میگن؟
فلسفه کلون فلسفه، فلسفه حکمت متعالیه که عرفان با عرفان خیلی کنار آمده. بنابراین اگه اصطلاح عرفانی اونه، این فلسفه هم قبولش داره. بله؟ خزانه یقین چی؟
خزانه اسرار یقین.
اسرار یقین نیست، خزانه یقین. عرض کردم بل یقین رو عطف بر اسرار بگیرید، عطف بر وحی نگیرید. نگید خزانه اسرار یقین، بگید خزانه یقین. یعنی تمام یقین پیش این هاست، تمام یقین پیش این هاست. خزانه هستن یعنی همه یقین پیش این هاست. همونطور که خزائن الهی پیش خدا هستند و از اونجا تنزل میکنن به قدر معلوم، تمام یقین هم پیش این هاست. هر کس اگر بهره ای از یقین داره با وساطت این بزرگواران داره.
وحیم شهود و یقینی
میگه به قول ایشون، وحیم شهود و یقین نیست. علی حال یقین پیش این هاست، یعنی بالاترین امتیاز انسان در اختیار این هاست و اینها به اندازه لیاقت به دیگران میدهند، واسطه میشن در این فیض. بله؟ یقین یقین یه صفته، ولی اشخاص متعدد داره. یقین من، یقین شما. اونجا یقینه، یقینی وجود دارد که به وجود جمعی میتواند همه این یقین ها باشد. وقتی تنزل میکنه یقین ها ازش درست میشه. مثل هم چیزای دیگه در همه موجودات شما لحاظ کنید، میبینید به وجود جمعی در عالم عقل موجودند، بعد از عالم عقل تنزل میکنند، تفصیل پیدا میشه در عالم مثال، عالم ماده. یقین هم همینطوره، یه دونه یقین اونجا هست، اصلا اونجا تعداد مطرح نیست، تعداد مطرح نیست، یقین اونجا هست. یعنی اصلا سنخ یقین، حالا نگید عدد، یقین اونجاست، از اونجا تنزل پیدا میکنه به ماها. متعلقاتش متفاوته، اشخاصی که این یقین رو میگیرن متفاوتند، بله، ولی اصل یقین اونجاست. کاری به متعلقاتش نداشته باشید، کاری به اشخاصش نداشته باشید. وقتی از اونجا که عالم بالاست تنزل میکنه، متعلقات مختلف پیدا میکنه، اشخاص مختلف پیدا میکنه و اونجا یکیه. نه یک شخص ها، یک عقلیه که میتونه تنزل کنه و کسی بشه. مثل ملکه اجتهاد یه دونه است، ولی وقتی تنزل میکنه همه مسائل میشه. و حملت کتاب الحق المبین، نه حاملین این کتابن. مراد از کتاب حق مبین حالا یا قرآنه یا اون لوح محفوظه که همه چی توش هست، اونم بهش میگن کتاب مبین. خود ایشون در اول جلد هفته اسفار بحث کتاب مبین رو داره که کتاب مبین هم میکنه بر لوح محفوظ یا لوح محفوظ اثبات، که تمام این کتاب که کل رویدادهای جهان توش نوشته شده، مقدرات و حتی مغزیات در اختیار این بزرگواران است. اینا میدونند، منتها بالاجمال نوشته شده اونجا، تفصیلشو در شب قدر به اینها بزرگواران میدن. در شب قدر اینها اون مجمل رو مفصل میکنند، نه اینکه تازه عالم میشن. کتاب مبین در اختیارشون هست، منتها کتاب مبین کتاب جمعیه، کتاب بسیطه. این وقتی میخواد تفصیل پیدا کنه، تفصیلشو که داره تو جهان اتفاق میفته در شب قدر، تفصیل هر ساله رو در اختیار این بزرگواران خداوند قرار میده. که میگن در شب قدر تمام مقدرات به ما گفته میشه، مقدرات به اینا گفته میشه، مغزیات اینا میدونن. مغزیات یعنی مجملاشو، مقدرات این مفصلاشو. و ابواب الوصول الى جوار رب العالمین. خب تا اینجا باز به قوس نزول اشاره داشت، که اینها واسطه میشن تا عشق ما برسه. حالا میفهمد که اگر بخوای به جوار رب العالمین واصل بشی در قوس سعود، از این در باید وارد بشی، از این در باید وارد بشی، از درهای دیگه فایده نداره، حتی از در فلسفه. یک بحثی تو بعضی کتب کلامی مطرحه، همه کتب کلامی متعرضش نشدن، بعضی کتب کلامی، اونم کتب کلامی شیعه، به این مسئله توجه داره. آیا ما اگر با دلیل ثابت کردیم خدا هست و واحده، با دلیل استدلال کردیم، تو فلسفه خوندیم، این کافیه؟ یا باید وجود خدا، وحدت خدا، اوصاف خدا را از طریق این وسائل بشنویم؟ خواجه در تلخیص المحصل اشاره به این مطلب داره، خیلی بازش نمی کنه، که باید این علوم ما از طریق این بزرگواران باشه. اگر با استدلال رسیدیم، این استدلال تأیید فرمایش ایناست و متکای ما به تنهایی نباید استدلال باشه، باید گفته بشود که ما این رو از این بزرگواران گرفتیم، با دلیل داریم تأییدش میکنیم تا ارزش داشته باشه. پس در رسیدن به این بزرگواران، در رسیدن به این بزرگواران، به شما گفتم در رسیدن به جوار رب العالمین اینا هستن. در آیه قرآن که می فرماید که در بیوت از دیوار وارد نشید، از در وارد بشید، توی قرآن داریم که وطل بیوتن من ابواب ها، تفسیر شده ابواب به همین بزرگواران، ولی که مسلمه دیگه، گفتن نداره که خدای با این همه عظمت به ما بگه که اگر میخواد وارد خونه بشین از دیوار نرید، از در برید. خب ما خودمون از در میریم دیگه، احتیاج نداره که گفته بشه به ما. معلوم میشه مراد چیز دیگه است، مراد اینه که اگر بخواد در بیت علم، در بیت عمل داخل بشید، از در وارد بشید، یعنی از این طریق این بزرگواران وارد بشید. اگه از دیوار رفتید تو خونه وارد شدید، ولی خب بالاخره راه درست نرفتید. به همین جهت گفته میشه که ما باید اون اعتقاداتمون رو از اینا بگیریم. در قوس سعود اینا هستن که ما رو به خدا میرسونن. استدلال ها معدن، استدلال معده. شما ممکنه دلیل رو بخونید، به نتیجهش چندان آگاه نشید، باید افاضه از جانب این بزرگواران باشه تا آگاه بشید. همونطور که می فهمد العلم نورون یقصف الله، نور رو خداوند با واسطه به ما میده، اینطور نیست که مستقیم نور رو به نزد تو قلب ما. همونطور که بقیه فیوزات با واسطه میرسه، این نور علم هم با واسطه میرسه. پس باید از طریق اینها این نور به ما برسه. پس ما باید استمداد از اینها بکنیم تا خدا رو و امثال این و علوم دیگر رو به دست بیاریم. اینا هستن که در قوس سعود واسطه میشن و ما رو به جوار رب العالمین میرسونن، و درهایی که به سمت خدا بازه، این دران باید از این طریق بیاریم. و ابواب الوصول الى جبار رب العالمین. خب من میخواستم بعد رو هم بخونم، ولی ظاهرا نشد. حالا انشالله جلسه آینده.